رو سر به نه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن. ما ایم و موج سودا، شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن، وفا کن. دردیست غیر مردن، آن را دوا نباشد، پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه هانتون شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، تقاطع فرهنگ خوش آمدید. در هشتمین روز مهر ماه 1400 در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و یکان همکارانم، روز جهانی ترجمه و همچنین روز بزرگ داشته حضرت مولانا رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. برای فعالان در عرصه تولیدات صوتی روز جهانی پادکست هست، اون رو هم تبریک عرض میکنم. امید آنچه که به واسطه این برنامه این بار در قالب 60 دقیقه پیش رو به واسطه تقاطع فرهنگ شما تقدیم میشه به کام و جانتون خوش بشه. سعادتمندی مطابق سنت معهود و رسم مألوف از همراهی دو کارشناس همیشه همراه برنامه، شهاب دارابیان نویسنده پژوهشگر منتقد ادبی دوستی که دستی گرم بر عرصه شعر و شاعری داره، و جناب احسان رحیم‌زاده نویسنده پژوهشگر مدرس دانشگاه و منتقد در عرصه هنرهای دراماتیک. شهاب جان وقتت به مهر خوش آمدی.
بر حرف این که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما امین خرمی عزیز، احسان نازنین و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو. امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. من هم روز جهانی ترجمه رو به دوستان مترجممون و روز بزرگ داشت مولانا رو به حالی قلم و علاقمندان به شعر و روز جهانی پادکست رو هم تبریک میگم.
بی نهایت سپاسگزارم احسان عزیز، وقتت به عشق و بهشت خوش
آمد. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت امین عزیز، شهاب نازنین و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که برنامه خوب و مفید و موثری امروز داشته باشیم، و من داشتم فکر می‌کردم که چقدر زود به زود پنجشنبه میشه از وقتی که من اومدم. تقاطع فرهنگ نگاه دیروز بود که برنامه هفته پیش اجرا کردیم. چشم هم میزنیم میشه پنجشنبه.
بسیار عالی، ممنون و متشکر از هر دو عزیز. به هر حال باید قدردان تک تک این دقایق و لحظاتی باشیم که با صحت و سلامت پشت سر میگذاریم، و آرزو بکنیم که صحت و سلامت و رخت و عافیت بر تن تمامی هموطنانمون که این روزها بر تخت بیمارستان آرمیدن به واسطه ویروس کرونا هم هر چه سریعتر پوشیده بشه. بی فوت وقت، نخستین برگ از دفتر برنامه امروز رو به شما تقدیم میکنیم.
خبر در سه سطر.
در این گاه و دم و آینه همدل میشیم با سید حسین رسولی از خبرنگاران و منتقدان خوبه کشورمون. بار دیگر این سعادت رو داریم که با آقای رسولی همراه هستیم در تقاطع فرهنگ. سید جان سلام، وقتت بخیر، خوش آمدی.
درود برادر، خدمت همین عزیزم، افتخاریه برای من که خدمت شما باشم و سلام گرمی خدمت شنوندگان و همکاران شما میفرستم.
بسیار سپاسگزارم و خدا قوت میگم. خوشحالم که صدات رو میشنوم، امید که همواره تنت سالم و دلت شاد باشه. در خدمت تیم سید جان.
قربونت برم همین عزیزم. من اجازه بده اولش آرزوی سلامتی بکنم برای عزیزی به اسم آقای عزت‌الله مهرآوران.
بله.
خیلی خوب، ایشون متاسفانه درگیر بیماری کرونا هستن و حالشون متاسفانه خوب نیست. ما دعا میکنیم براشون که هرچه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن.
انشاءالله.
من از این بدید یه تبریک تولدی هم به خانواده جناب استاد اکبر رادی بگم که ایشون 10 مهر ماه 1318 در رشت به دنیا آمده بودن و از بزرگترین تئاتر های ایران هستن و امیدوارم که در واقع نامشان همیشه در تئاتر ایران
امید
باشه. یه تبریک هم به جناب آقای دکتر جبری بگم به عنوان رئیس جدید سازمان صدا و سیما، آرزوی موفقیت میکنم براشون. و یه خواهشی هم دارم که به هنرها و مخصوصا تئاتر بیشتر توجه بکنم و هوای ما بچهای تئاتر رو داشته باشه.
انشاءالله.
خب امین جان، آقای قادر آشنا به عنوان مدیر کل هنرهای نمایشی مصاحبه داشتن اخیراً و گفتن که ما منتظریم ببینیم محدودیت‌های کرونایی کی به طور کامل برداشته میشه تا محدودیت‌های تئاتر رو برداریم.
بله.
و این خیلی عجیبه، چون ما در بقیه هنرها با این مشکل مواجه نیستیم. سینماها بازن و وضعیتشون بهتر شده، اکران آنلاین دارن، اما متاسفانه تئاتر همچنان وضعیتش مشخص نیست، برنامه نداره. سالن‌های در واقع خصوصی هم با این که دستور داده بودن که باز نشن چند ماه پیش، باز کرده بودن، تلاش میکردن که در واقع مخاطب جذب کنن، اما بیشتر سالن‌ها خالی بودن. همونطور که میدونید رئیس سنف سینماداران هم گفته بود که 98% سالن‌ها ورشکست شدن و ما امیدواریم که وضعیت در واقع سالن‌های تئاتر و سینما بهتر بشه و مسئولان یه فکری بکنن، یه برنامه‌ریزی داشته باشن، چون افراد زیادی در این سالن‌ها مشغول کار هستن. میدونید دیگه، دوستان در واقع زندگیشون این راه میچرخه و امیدواریم وضعیت بهتر بشه. یه نکته دیگه هم که هست اینه که در سالن‌های در واقع خصوصی تئاتر ما شاهد آثار خارجی هستیم. همین الان هم 2 اجرا از مارتین مکدونا، نویسنده مشهور، در واقع روی صحنه است.
بله.
متاسفانه از نویسندگان ایرانی مثل استاد شمشیر، استاد رادی و نویسندگانی در این فرد ما آثاری رو نمیبینیم و امیدوارم که دوستان تئاتر بیشتر به فرهنگ ایرانی اسلامی خودمون توجه کنن و متن ایرانی رو در واقع تلاش کنن روی صحنه ببرن. ازم بزرگ شما، خب آقای محمد فضایی هم خب به عنوان رئیس سازمان امور سینمایی برگزیده شده، ما تبریک میگیم بهشون. یکی از وظایفشون اینه که وضعیت نمایش خانگی رو سامان بدن. خب میدونین دیگه الان خب درگیری زیادی با ساترا هست و
بله،
در واقع با انجمنهای صنفی هست و اینها. ما امیدواریم جناب آقای خضایی که خودشون این کاره هستن، اقدمی ها هستن، هرچی زودتر این وضعیت رو در واقع سامانی بدن و در واقع وضعیت بهتری رو شاید بشیم. آقای اسفر فرازی هم دیدمشون در واقع مجوز اکران پاییزی رو گرفته، فکر میکنم از آبان ماه، در واقع تا اونجا که من شنیدم از آبان ماه قرار اکران بشه و امیدواریم که این فیلم بتونه وضعیت سینمای ما رو از این حالتی که هست نجات بده و در واقع یک مقدار سالن‌های سینما شلوغ‌تر بشه. با اینکه خب دولت عزیز در واقع تلاش کرده واکسیناسیون رو سرعت بخشیده و در واقع مردم داره کمک میکنه، ولی خب همچنان فیلم‌ها و سینماها و سالن‌های تئاتر، دوستان عزیز هنری، خیلی ضربه خورده. ما امیدواریم فیلم قهرمان آقای فرهادی یه خود وضعیت رو در واقع بهتر بکنه و شاید بشیم سالن‌ها رونق بیشتری بگیرن.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از عطسه جان، ممنونم به ویژه بابت دعاهای خیرت. ما هم برای جناب مهرآوران و تمامی هموطنانمون که این روزها بسیار شرایط سختی رو به واسطه ابتلا به کرونا دارند میگذرونند، آرزوی صحت و سلامت داریم و تقدیر میکنیم از مسئولان و دستاندرکارانی که تسریع بخشیدن بحث واکسیناسیون رو. آرزوی سلامتی برای شما هم دارم. ممنون که همدل بودی با ما.
قربونت برم همینجا، باعث افتخار بود. یا علی مدد،
مخلصیم. یا علی، خدا نگهدارت باشه. من امین قرمی گفتگو کردم در بخش خبر در سه‌ساعت با سید حسین رسولی از خبرنگاران و منتقدان عرصه هنرهای دراماتیک، سینما و تئاتر کشورمون و با چند خبر کوتاه اما مهم در حوزه این دو هنر از زبان سید حسین رسولی آشنا شدیم. هفده و یازده دقیقه و 48 ثانیه زنده و مستقیم آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها برنامه تقاطع فرهنگ با پیشای نوشت مرور رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشور طی هفته ای که اون رو پشت سر گذاشتیم به شما تقدیم میشه.
حاشیه
خب در این بخش با احسان رحیمزاده عزیز همراه خواهیم بود. دو استان اصفهان و همدان طی بیش از دو دهه اخیر نامشون گره خورده با مهمترین رویدادهای هنری در عرصه سینما و تئاتر با محوریت کودک و نوجوان، دو مخاطبی که در حقیقت میتوانند و قطعاً در صورت تربیت صحیح به ویژه با آزمونها، نگرشها و المانهای فرهنگی سکاندار توسعه و تعالی فرهنگ در کشورمون باشند. قطعاً شما دوستان عزیزم طی این یکی دو روز اخبار رو خوندید که در نهایت شاهد برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان در اصفهان هستیم. این بار من تقلب کردم از دست احسان رحیم‌زاده، مقدمه‌ش رو من گفتم، با مهمان عزیز از زبان احسان آشنا خواهیم شد.
بله خب پس من مقدمه نمیگم دیگه چون به نمایندگی از من گفتی ولی اینو بگم که من می‌خواستم یادی بکنم از فیلم‌های کودکان و جوان که همه ما بهشون مدیونیم. بله. که چه خاطرات خوب و خوشی داریم از فیلم‌های مثل گلنار، گربه آوازخوان، شهر موش‌ها که در دورانی که ما کودک بودیم اینطوری نبود، خیلی رونق داشت سینمای کودک.
تقریبا.
عرض سلام دارم خدمت جناب دلیلی.
سلام علیکم آقای رحیم‌زاده و همکار محترمتون.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم.
اینقدر جناب آقای دلیلی احسان شما رو میشناسه دیگه سمت اون رو نگفت. مدیر محترم راهجویی جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان. عرض ارادت.
من فکر کردم تو مقدمه که شما گفتین بود. آقای دلیلی ظاهرا از 16 تا 21 مهر ماه قراره برگزار بشه جشنواره، درسته؟
بله، بعد از چند سال که حالا به دلیل تداخل در واقع ایام ماه صفر، محرم و صفر با هفته کودک و روز جهانی کودک در مهر هستش،
بله،
مجددا امسال جشنواره برگشت به تاریخ اصلی خودش که همزمان با روز جهانی کودک، هفته کودک قرار هست انشالله برگزار بشه.
بله و من شنیدم که زارن در چند شهر کشور علاوه بر اصفهان که همیشه بود.
بله، پارسال ما یه تجربه ای رو داشتیم، تجربه خیلی سختی هم بودش، اینکه به هر حال بحث کرونا بود و ما اولین جشنواره بودیم که بعد از همه‌گیری کرونا قرار بود برگزار بشه و با توجه به همه سختی ها ما یه تجربه برگزاری جشنواره آنلاین رو داشتیم که بر بستر در واقع پلتفرم ها.
بله.
نمایش بود، نمایش فیلم داشتیم که برای همه بچه های ایران میتونستن حضور پیدا بکنن و خیلی هم اتفاقا استقبال خوبی شد. امسال حالا با توجه به این که دیگه مقدار شرایط واکسیناسیون بهتر شده، خانواده های مقدار دیگه ترسشون ریخته، از این طرف هم خب تقریبا خیلی از افراد جامعه هم واکسینه شدن، ما تصمیم بر این گرفتیم که با یه حالا حداقل هایی اکران فیزیکیمون رو داشته باشیم. به همین جهت یک خانه جشنواره در تهران.
بله.
یک خانه جشنواره در اصفهان و همزمان در تقریبا فکر میکنم 23 شهر و دو منطقه آزاد قرار هستش که جشنواره کودک انشاءالله با شعار سینما سرزمین خیال برگزار بشه.
آیا دلی همیشه جز پرشورترین جشنواره ها بوده، یعنی من خاطرم از وقتی برگزار میشد کل شهر رو تحت تاثیر قرار میداد، در حال بچه مدرسه یا میرفتن و فیلم ها رو تماشا میکردن. امسال با تعجبه که مدارس هم تعطیل هستن، نگران استقبال نیستید شما؟
ببینید، ما یه برنامه ریزی کردیم امسال. ما گفتیم که در واقع یک فراخوان داوری کودک و نوجوان دادیم.
بله.
سالهای گذشته به این صورت بود، حالا منهای پارسال، سالهای گذشته به این صورت بود که در شهر برگزار کننده جشنواره که حالا این چند دوره اخیر اصفهان بود، یک فراخوانی میدادن برای داوری کودک و نوجوان. از بین اینها یک تعداد، مثلا از یهو میدیدین 1500 نفر اینها ثبت نام میکردن.
بله.
از بین این 1000-1500 نفر 30 نفر به عنوان داور کودکان و جوان انتخاب میشدن. ما امسال اومدیم به جای اینکه محدود بکنیم در واقع این رو به 30 نفر، گفتیم که هر تعداد از کودکان و نوجوانانی که ثبت نام بکنن توی بحث داوری،
بله،
همشون داورای ما هستن.
درسته.
و بر همین اساس ما اومدیم در واقع سالن بندی کردیم، گفتیم که حالا با توجه به اینکه تهران اینقدر ثبت نام داشته، ما میتونیم سینما فرهنگ رو پایلوت جشنواره قرار بدیم که بچه‌ها بیان توش فیلم ببینن.
بله.
بنابراین نگران مخاطب نیستیم، چون یک برنامه‌ریزی قبلی داشتیم که داوران کودک و نوجوانمون بیان توی سالن سینما و بشینن فیلم‌ها رو تماشا کنن و رأی بدن.
و مردم عادی بخوان شرکت کنن، حالا تهران اصفهان به چه صورته؟
مردم عادی رو حالا با توجه به محدودیت هایی که داریم، خب ستاد کرونا هم تا یه جایی به ما اجازه در کار میده، ما در واقع توی پلتفرم ها هم نمایش فیلم داریم، فیلم های کوتاه داستانی، انیمیشن کوتاه، فیلم های بلند داستانی، فیلم های وب سری و کرونا روایت. اینها فیلم هایی هستن که توی پلتفرم ها نمایش داده میشن، حالا چون نمیتونم اسمشون رو بگم.
بله. میشه. نه، کار خیلی خوبی میکنیم.
رابطومی اطلاع رسانی کرده که توی کدوم پلتفرم ها نمایش قرار هست انجام بشه، که حالا توی هفته های آینده انشالله، یعنی هفته آینده جدولش رو هم منتشر.
پس بخش داوریش رو فرمودید که حضوریه و بقیهش هم به صورت آنلاین هست.
بله.
و از کارگردان شاخص کسی هست یا بازیگرای شاخص؟ شما البته به عنوان مدیر احتمالا نام نمیبرید از یه فیلم.
نه نه، هیچ اشکالی نداره. نه، من عرض کنم خدمتتون که خب ما توی فیلم ها کارگردانه مثل آقای جعفری، مهدی جعفری رو داریم با یدو، که البته با
بله.
در واقع تو بخش خارج از مسابقه بخش ملی حضور دارن. آقای سید جواد هاشمی حضور دارن. عرض کنم خدمتتون که آقای حبیب احمدزاده
چه فیلمی دارن؟
اعلام شده اسامی رو، دیگه مشکلی نداره.
آره.
گفتنش. بله.
آقای هاشمی چه فیلمی دارن؟
آقای هاشمی شهر گربه ها رو دارن که من فکر میکنم که مثل آهوی پیشونی سفید و تورنادو.
بله.
از فیلم های جذاب باشه.
درست. قبلی ها که سگانه بود، الان اینم ممکنه که
احتمالاً بله این هم
اینم ادامه دار باشه.
بله. افشین هاشمی امسال فیلم داره، پسران دریا رو داره، و آقای سید جمال سید حاتمی و بقیه دوستانی که به هر حال 10 تا فیلم سینمایی داریم ما و 8 تا فیلم بلند داستانی.
و جوایزتون فکر کنم پروانه زرین بود، درسته؟ به جای
بله، 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 پروانه زرین.
بلورین در چه بخشایی میدید پروانه زرین رو؟
پروانه زرین تقریبا تو همه بخش ها تعلق میگیره. بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم از نگاه کودک و نوجوان. بعد از عرض خدمتتون که جایزه سیفج داریم، یونیسف داریم، جایزه خیلی، ما تعداد جوایزمون خدا رو شکر توی بحث جشنواره کودک زیاد هسته.
درست. اون بخش بین الملل هم اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم. چون
بخش بین الملل ما متاسفانه، خب چون ما محدودیت حضور فیلمسازها رو فعلا توی ایران داریم.
بله.
به جهت همین مسائل کرونا و اینها، متاسفانه اکران عمومی برای بخش بین الملل نداریم و صرفا فیلم ها داوری میشن و در واقع فیلم منتخب انشالله روز اختتامیه معرفی میشه.
یعنی هیچ فیلم خارجی اکران نخواهد شد؟
ما فیلم خارجی اکران نداریم.
و اختتامیه هم حضوری یا اون آنلاین؟
اختتامیه هم به صورت خیلی محدود، همونطوری که پارسال برگزار کردیم به صورت خیلی محدود انشالله حضوری خواهد بود.
اصفهان یا تهران؟
طبق تقسیم بندی هایی که انجام دادیم، افتتاحیه و استارت جشنواره توی اصفهان هستش و اختتامیه انشالله توی تهران.
ایشالله دست شما در نکنه دلیل، ایشالله که فیلم های درخشانی رو شاهد باشین در این دوره جشنواره. خیلی ممنون.
من آقای رحیم‌زاده یه نکته ای دارم، حالا اگر فرصت هست در حد یکی دو دقیقه. ما سال گذشته تجربه شروع یک چالشی رو داشتیم به اسم به نظر من و نقش اول، من نقش اول. ما امسال با توجه به شعاری که دبیر محترم جشنواره و دبیرخونه جشنواره برای این دوره در نظر گرفتن، سینما سرزمین خیال، یک چالشی رو راه اندازی کردیم به نام سرزمین خیالی من.
بله.
که بچه ها میتونن از 1 تا 3 دقیقه ویدیو از خودشون بگیرن، توصیفی که از سرزمین خیالی خودشون دارن رو توی اون فیلم بگن، برای ما بفرستن، ما بعد از اینکه جشنواره تموم شد فیلم ها رو میبینیم و به حداقل 3 نفر از بچه هایی که در واقع فیلم های خوبی و ایده های خوبی رو فرستاده باشن انشالله جوایزی رو
انشالله. بزرگترها که نمیتونن شرکت کنن،
ما سن رو گذاشتیم 6 تا 16، فکر میکنم شما 15 و نیم اگر
آه ممنون و چکر
آقا ارادت
یا علی خدا نگه
سلامت باشید، خداحافظ شما. خدا
شنونده گفتگوی احسان رحیم‌زاده بودیم با جناب آقای محسن دلیلی، از مدیران به ویژه مدیر روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان که امسال مانند سال گذشته بخش بین‌المللیش بسیار کم رنگ‌تر خواهد بود. بر بلندای تئاتر و از آسمان سینما برای شما در دو بخش نخست برنامه سخن گفتیم و گاه و موقعیت هم اگر باشه آرام آرام باید به یار مهربان اختصاص پیدا کنه. امروز در مسیر که میومدم در یکی از شبکه‌های رادیویی یادی کردند از جناب صالح حلا، دوست عزیز، استاد بزرگوار. در این گاه و آینه به زعم و نگاهشون تاختی برویم و تاختی برگردیم با یار مهربان، هم دل خواهیم بود. شنوندگان پروپا قرص برنامه با شنیدن آرم چهره هفته می دانند که به چه بخشی وارد می شیم. برای دوستان عزیزی ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشند، عرض می کنم که مناسبت مهمترین اتفاق صورت گرفته در حوزه فرهنگ و هنر کشورمون دعوت می کنیم از یکی از مدیران، مسئولان، نویسندگان، هنرمندان که به محوریت او شاهد دایره پرگار آن اتفاق خواهیم بود. در ابتدای عرایزم هم اعلام کردم که 8 مهمان روز جهانی ترجمه است و به همین دلیل در بخش چهره هفته از طریق خطوط ارتباطی با جناب آقای محمد رضا اربابی، از چهره‌های شناخته شده عرصه ترجمه و از مدیران انجمن صنفی مترجمان تهران و انجمن صنفی عضو هیئت علمی و هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان کشور هم هستیم. جناب آقای اربابی، عرض سلام و درود و احترام، عرض تبریک، خوش آمدید.
آقای خرمی عزیز سلام، روز شما بخیر، امیدوارم که خوب باشین.
مهمانی
هم به انجام وظیفه خودم روز جهانی ترجمه رو خدمت همه مترجمان عزیز تبریک میگم و امیدوارم که مترجمان جایگاه و شأن شایسته خودشون رو در کشور داشته باشن.
امید شهاب داربیان عزیز در خدمت هستیم و البته سخن گفتگوی شما با جناب اربابی رو هم خواهیم شنید.
سپاسگزارم از شما خرمی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما اربابی، امیدوارم که خوب باشید. روز جهانی ترجمه رو هم به شما تبریک میگم. همونطوری که در ابتدای برنامه هم خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم، روز 30 سپتامبر یا 8 مهر ماه روز جهانی ترجمه نامگذاری شده و در همین راستا برنامه های مختلفی برگزار میشه. حالا کاری به این نداریم که توی 1-2 سال اخیر شرایط کرونایی وضعیت برگزاری مراسم رو کمی متفاوت کرده، اما به این بپردازیم که امسال به مناسبت روز جهانی ترجمه برنامه خاصی داشتید آقای اربابی؟
من خدمت شما شهاب عزیز سلام عرض می‌کنم، خدمت همه شنوندگانتون مجدد عرض ادب دارم. متاسفانه همونطور که اشاره کردی پاندمی کرونا دست ما رو در این 2 سال اخیر بسته بود، وگرنه هر سال جشن ملی مترجمان رو با همت خود اعضای انجمن برگزار می‌کردیم.
تازه داشت سر و شکل میگرفت،
دقیقاً تازه داشت جون میگرفت که کرونا در واقع آمد و نقطه قطع شد. اما من مطمئنم مترجمان این کشور انقدر انگیزه دارن که انشاءالله این قصه رو دوباره به زودی راه اندازی بکنیم و دور هم جمع بشیم و اتفاقای خوبی رو رقم بزنیم. امسال با توجه به اینکه هم محدودیت بود و هم محدودیت ها کم شده بود، در این حال تصمیم گرفتیم که در واقع برنامه ها رو به صورت ارائه خدمات دیگری به مترجمان داشته باشیم. خب اتفاق خوبی که افتاد امسال از آقای دکتر محمد رضا خاکی از مترجمان و در واقع بزرگان حوزه نمایشنامه و تئاتر ایران تجلیل کردیم، به حضور جمعی از نمایندگان انجمن خدمت ایشون رسیدیم و مراتب تقدیر و تجلیل ایشون رو به جا آوردیم. سعی کردیم که با همکاری و در واقع رایزنی با ناشران مختلف، حالا بسترهای دیجیتال فروش کتاب، اسمی برم تاخته به طور خاص، امکانات و امتیازاتی رو برای مترجمان ایجاد کنیم که کتاب بخونن و از خوندن کتاب لذت ببرن. مهمترین اتفاقی که من میخوام بهش اشاره بکنم اینه، امروز هم تو پیامی که برای دوستان دادم گفتم، داستان این که سال 89 در سرای اهل قلم یه همایشی برگزار کردیم ما که اون روز برای اولین بار به طور رسمی روز جهانی ترجمه بزرگ داشته شد. از اون روز به امروز که قریب 11 سال گذشته، دیگه روز جهانی ترجمه یک اتفاقی نیست که چند نفر بدونن، بلکه یک اتفاق فراگیر در کشور ما که این حاصل همگرایی و باور به اینه که ما جایگاهی داریم و ما جایگاه خودمون رو خودمون ساختیم، فارغ از هر گونه ایفای نقش دولت‌ها. دولت‌های زیادی از اون روز اومدن و رفتن، اما هنوز مترجمان هستن و مهمتر از اون امروز یه صنف متشکل از کشور دارن که در تمام استان‌ها داره جای پای خودش رو باز میکنه. سعی کردیم که انشاءالله امسال همین همگرایی رو بیشتر کنیم، به ویژه اینکه شعار امسال هم
متحد در ترجمه،
دقیقاً United in Translation، یا همون حالا ما بگیم زیر پرچم ترجمه در کنار هم باشیم، و قرار گرفتیم و سعی کردیم که شبکه‌های اجتماعی.
تحلیلتون از این شعار چیه؟ چون فدراسیون بین‌المللی مترجمان هر سال موضوع متفاوتی رو پیدا میکنه و امسال هم این شعار رو به عنوان شعار 2021 انتخاب کرده.
بله، با توجه به اینکه حالا ما صاحب کرسی هستیم در فدراسیون، یکی از دلایلی که در شورای سیاست گذاری فدراسیون مطرح شد همین بحث حضور پاندمی کرونا بود که قطعاً ترجمه و کتاب به طور خاص یک حلقه وصل تمام آدم‌هایی بود که این روزها درگیر در حقیقت فضای حاکم بر جامعه بودن، یا همون اصطلاحاً فاصله گذاری اجتماعی. اما ترجمه عاملی است برای برداشتن فاصله ها به روش دیگری و اتفاقا پلی است میان تمام تمدن ها و فرهنگ ها و اقوام، و قطعا هممون نیاز داریم که دور هم باشیم. این شعار به نظر من اساس ساخت ایرانه، یعنی ما در ایران خودمون نیاز به اتحاد بیشتری داریم.
بله،
چون که مترجمان ما بسیار گسترده هستن و ترجمه شاید میتونم بگم بخشی هست در کشور ما که تکثر حوزه‌ای داره. یعنی ما مترجمان فیلم چند رسانه‌ای داریم، مترجمان شفاهی داریم، مترجمان کتاب داریم و همه اینا مترجمان در دنیا و باید به همشون توجه بشه. راستش من الان همینجا در برنامه زنده شما میگم هیچ امیدی به دولت‌ها دیگه نداریم، قبلا هم نداشتیم، الان دیگه اصلا نداریم و تمام امیدمون به خود مترجمان هست تا اون در واقع متحد شدنه در قالب ارتباط همکاری و همدلی بین خود مترجم اتفاق بیفته.
واقعیتش هم همینه ها آقای اربابی، یعنی اگر حوزه فرهنگ کاری نداشته باشن خیلی اتفاقات بهتری میفته، یعنی بتونن خود اهالی فرهنگ این حوزه رو مدیریت کنن. بپردازیم به مشکلاتی که این روزها وجود داره. در شرایط خاصی قرار داریم، طبیعتاً همه قشرهای مختلف فرهنگی جامعه در این دوره کرونا با مشکلاتی روبرو بودن. بله، بدون شک مترجمان هم مستثنا نیستن از این قاعده.
خب اوضاع کرونا در واقع همه رو درگیر کرد، حوزه کتاب رو بیشتر، به دلیلی که خود اقتصاد حوزه نش اقتصاد نحیف و در این